من اسلامی آرمان دانشجویان با برگزاری حلقه مطالعاتی تحت عنوان در جستجوی راه سوم به نقد و بررسی این وضعیت‌های بحرانی می‌پردازم. این برنامه نیست که با عنوان نقد اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران و بزرگداشت روز کارگر برگزار می‌شود و در خدمت سخنرانان گرامی برنامه آقایان عطاری و اسماعیلی هستیم، بخشی از پروژه همین حلقه مذکور و دنباله برنامه جایگاه عدالت اجتماعی در گفتمان اصلاح طلبی امروزی که دو هفته پیش برگزار شده است. بیش از این حرفم رو طولانی نمی کنم تا در خدمت سخنرانان باشم.
سلام می‌کنم به جمع. سپاس دارم از انجمن اسلامی که این جلسه مهم رو برگزار کرده و از اینجا آغاز می‌کنم که اقتصاد سیاسی علمیه که راه طبقه کارگر رو برای اینی که بتونه در جامعه نقش تاریخی یا نقش عملیات تاریخی خودش رو برای رهایی خودش و رهایی جامعه بشری بازی بکنه، این راه رو نشون میده. ما هم هفته پیش روز کارگر بوده و دو روز پیش هم سالگرد تولد دادروز مارکس بوده، 29 سالش، و اقتصاد سیاسی مدیون مارکس و تعریف خیلی فشردهش اقتصاد سیاسی اینی که نحوه تولید و توزیع مازاد اقتصادی رو مشخص میکنه، یعنی رابطه تولید و توزیع مازاد اقتصادی رو با طبقات، نهادها و تکنولوژی، این رو مشخص میکنه و شناختش هم از همین رو ضروریه برای اینی که ما بتونیم با این شناخت تضمین بکنیم رشد پایدار اقتصادی رو. و رشد پایدار اقتصادی شرط اول توسعه پایدار هم هست. یعنی شما توسعه پایدار رو مؤلفه هاش رو ببینید، مؤلفه اولش و پایش رشد پایداره، بعد عدالت، بعد مشارکت سیاسی و حفظ محیط زیسته. این توسعه پایدار بر مبنای رشد پایدار اقتصادی شکل میگیره، یا بخوام به زبان امروز ترجمه بکنیم مقوله اقتصاد سیاسی. و در نظر داشته باشیم که این تعریف رو هم من بدم، اصلا واژه اول اقتصاد سیاسی پولیتیکال اکونومی رو آدام اسمیت و اون نهله به اصطلاح ابداع می کنند، چون اکونومی در زبان یونانی معنای تدبیر منزل رو میداده. وقتی که خواستن علم اقتصاد رو به عنوان علم در معرفت بشری وارد بکنن، اسمش رو گذاشتم پولیتیکال اکونومی، که فراتر از تدبیر منزله. پولیتیکال که ریشش میدونی که پولیس، شهر، خود سیاست هم ریشش رو از تدبیر شهر یا اداره شهر میگیره. در واقع اقتصاد سیاسی رو این واژه رو برای علم اقتصاد گذاشتن و توی کار مارکس که میبینیم که کتاب داره در مورد نقد اقتصاد سیاسی، منظورش نقد آن چیزی که ما الان بهش میگیم اقتصاد کلاسیک. برای همین خیلی مناسب نیست که نقد اقتصاد سیاسی رو به صورت جداگونه به کار برده بشه، و همین به درستی به کار برده شده برای این گفتگو، نقد اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی یا نقد اقتصاد سیاسی مشخص. اگه یه واژه به صورت منتظر به کار برده بشه غلطه، چون اقتصاد سیاسی معنای امروزش اون معنایی نیست که آدام اسمیت گفته، این معناییست که من خدمتون گفتم که خیلی خلاصهش میشه نحوه تولید و توزیع مازاد اقتصادی. اهمیت این در چیه؟ وقتی که مارکس کتاب سرمایه رو می نویسه، در دیباچه چاپ دومش عنوان می کنه من این کتاب رو نوشتم برای اینی که نشون بدم که جهش ممکن نیست، بلکه ما تنها می تونیم راه تکامل بشر رو تندرد و رنجتر بکنیم. یعنی این اون چیزی که میگن سوسیالیسم علمی بر پایه اقتصاد سیاسی نهاده شده، و به شدت هم به این امر اهتمام میبرزه که این اقتصاد سیاسی رو به این معنایی که من عرض کردم در نقد اقتصاد کلاسیک تعریف بکنه، برای این که بتونه به صورت مشخص آرایش های طبقاتی که مانع رشد نیروهای مولده هست به صورت مشخص در هر مقطع تاریخی، این رو عنوان بکنه و نشون بده به صورت مشخص، یعنی کانکرت، تا اینی که اون جریان سیاسی رو که به قول گرامشی میگه شهریار جدید، شهریار جدید بتونه برای این اساس راهش رو به دست بیاره. اینه که هر الان تو همین مقطعی که هست و این راه سومی که میخواد جستجو بشه، به درستی مبناش اینه که ما اقتصاد سیاسی رو بیاموزیم برای اینکه راه سوم رو بتونیم تعریف کنیم، وگرنه راه تکامل بشر رو پردرد و رنجتر میکنه، همونجوری که جمهوری اسلامی کرد، و همونجوری که اگر که به درستی این آرایش ها مشخص نشه، حتی فروپاشی شوروی این کار کرد، تکامل بشر رو در نهایت پردرد و رنجتر کرد، هرچند که دستاوردهای بسیار بزرگی برای تاریخ بشر داشت. این راه بسیار شناختش لازمه، و یعنی میتونیم ما دوچاره همون چیزی که لنین میگه، وقتی اگر با این چنین شناختی نباشه دوچاره بیماری کودکی چپروی هم بشیم، یا راست بشیم یا دوچاره بیماری کودکی چپروی هم بشیم، که خوندن این نوع کتاب هم بسیار لازمه برای این که این راه سوم به درستی و در راه تکامل بشر یا توسعه پایدار به معنی که گفتم بتونه قرار بگیره. ما یکی از مشکلاتی رو که داریم برای تو موقعیت کنونی برای طبقه کارگر، طبقه کارگر هم به معنای واقعیش حالا بعد ورکینگ کلاس اگر به کار ببریم، یعنی کسانی که به عنصر اصلی حیاتشون به کار وابسته است و صرفا این دربر نمیگیره که کسایی که تو کارخونه کار میکنه، به خصوص که الان ما وارد اقتصاد دانش هم شدیم، این وسعت بیشتری پیدا کرده و دانش به عنوان یکی از نیروهای مولده مطرحه، هم از کمونیست شوروی قبل از انحلالش این رو داشته و هم حزب کمونیست چین. توی کنگره هاشون اون رو عنوان میکنن، توی دهه 70 بخصوص اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 میلادی. ما اگر که چنین نشه، یعنی همیواز من تکیه میکنم به اهمیت اقتصاد سیاسی، ما دوچارمون حرفی میشیم که مارکس میزنه و برحذر میداره توی ایدئولوژی آلمانی. توی ایدئولوژی آلمانی میگه که این لایه‌بندی تاریخی که من کردم، این لایه‌بندی حرف فلسفی انتزاعیه، جایگزین تحلیل مشخص نمیشه و در واقع اقتصاد سیاسی تحلیل مشخص رو به دست میده. همونجوری که اگر دقت بکنی به کارهای خود مارکس، بخصوص تو خطابش که بسیار گرامشی هم تکیه میکنه برای خوندنش، نبردهای طبقاتی در فرانسه و هجدهم برومر لویی ناپلئون، به سرعت میبینیم معنای این حرفی رو که میزنه چیه. به سرعت میگه لویی ناپلئون نماینده طبقه بورژوایی نیست، یه دولت فراطبقاتی. یعنی لایه‌بندی انتزاعی تاریخیشو نمیره تو تحلیل مشخص خودش. به سرعت وقتی میخواد تحلیل طبقاتی بکنه که این آرایش طبقاتی چیه، کی مانعه و چطور این موانع رو باید تحلیل کرد، میگه این نماینده بورژوازی نیست، این دولت فراطبقاتیه. خب حالا ما میخوایم نقد اقتصاد دولت فراطبقاتی برای اینکه سرچ هم بکنیم، میشه سوپرا کلاس استیت. اگر بخواییم بکنیم کتابایی که گفتم هم ترجمه فارسیش وجود داره، نبرد طبقاتی در فرانسه و همچنین هجدهم برومر لویی ناپلئون که ترجمه فخیم باقر فرهام هستش. این ما خیلی خلاصه یک برای آغاز گفتمان که من امیدوارم بعدها هم بتونیم این رو به صورت علمی تری هم دنبال بکنیم و من مقالاتی هم درش نوشتم. جمهوری اسلامی وقتی تشکیل میشه، به قول شاپور اعتماد، سنت میاد که نقش مدرن رو به عهده بگیره. خیلی گفتار فشرده و بویایی رو از در واقع معنای اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی عنوان میکنه. این زمانی است که به از واژگان مارکس و انگلس من استفاده میکنم، موقعیه که طبقات مدرن جامعه صاحب هژمونی فکری نیستن تو جامعه و شکست خوردن در ارائه هژمونی فکری که بتونه اهداف انقلاب مشروطه رو حداقل جلو ببره. یعنی همون شعاری که جمهوری اسلامی هم میده، آزادی و استقلال. و اینجا سنت میاد نقش مدرن رو به عهده میگیره و از همون ابتدای دولت فراطبقاتی تشکیل میشه. اون دولت فراطبقاتی اول یه بلوک انقلابیه، این واژه گرامشیه، واژه بلوک انقلابی، یعنی ائتلاف تاریخی معین در یه مقطع معین. این بلوک انقلابی خیلی زود شروع میکنه به پاره پاره شدن. خود دولت محمد رضا شاه هم یه دولت فراطبقاتی بود، نماینده مستقیم بورژوازی نبود. برای همین هم تو وقتی که انقلاب شد، یکی از دلایل انقلاب شکافی بود که در بورژوازی و دولت محمد رضا شاه به وجود اومده بود، به خاطر اعلام حزب رستاخیز که اجازه نمیداد مشارکت بکنه بورژوازی، حتی بورژوازی و حتی دیگه خطری رو که امپریالیسم آمریکا رو هژمونیش رو تهدید میکرد بعد از شکست ویتنام، یه مداد ریگولیشن یا شیوه انتظام جدیدی رو میتنوید. یعنی حتی نماینده مستقیم سرمایه بین المللی هم نبود محمد رضا شاه که اون به کنفرانس گوادالوپ انجام میده. اینی که این شکاف ها در قیمت اینی که چه سرمایه‌داری ایران چیز فکری داشته باشه برای جامعه ایران، هژمونی فکری داشته باشه، چه چپ که برانداز بود و اصلا به اقتصاد سیاسی رجوع نمی‌کرد، یا شیوهی که در واقع این رجوع بعد از مرگ شاه بود، حتی برای چپ هم همین بود، مشه چریکی اصلا موضوعش اقتصاد سیاسی نبود، یعنی هیچ هژمونی برنامه‌ای فکری از لحاظ برنامه‌ای نداشت و جریانات چیزی هم که پرو سابیایی بودن یا پرو چین بودن هم براندازی نه به برنامه، یعنی برنامه با هدف گذاری فرق میکنه، برنامه یه حرف مشخص از احساس سیاسی میاد بیرون در آرایش های طبقاتی، در نحوه رشد نیروهای مولده، در تمام اینا. خب این دولت که حالا به یه معنی میگن دوگانه، به نظر من دولت دوگانه نبوده، دولت همواره بعد از جمهوری اسلامی چندگانه بوده توی ایران به صورت فراتبقاتی، یعنی نماینده طبقه کارگر بوده نه بورژوازی، از دوتایش هم حراس داشته و هنوز هم داره. یه جناح این جناح سنتیش بوده که خود بورژوازی سنتی و این بورژوازی تجاری بوده. این جناح مانع اصلی و برانداز اصلی جمهوری اسلامی از اول تا حالا بود و الان هر بلایی به سر جمهوری اسلامی میاد، از محیط زیست گرفته تا دلار 7000 تومانی، اینا مانع هست که شهر میدن. چرا اینها به تدریج از یه سیستم روی که داشت به طرف چیز مدرن میرفت، با مخالفت با برنامه، با مخالفت با بانک، با ایجاد صندوق‌های قرضالحسنه، این کتاب بسیار اعلی آقای عمویی رو اساس سیاسی صندوق‌های قرضالحسنه رو حتما بخونید. این به تدریج با اون شیوه فئودالی و انحصار طلبی حاکمیت مخالف جامعه مدنی بوده، همواره بوده، مخالف صنعت بوده، به صراحت میگفته که مزیت نسبی ایران تجارت، الان که از تجارت و چیز از بین رفته، بعد میگه لوکوموتیو اقتصاد ایران مسکن، از تجارت شد مسکن، دو هر دوش رانت، هر دوش اساس هر دوش رانت جوییه، اونم با صندوق‌های قرضالحسنه، نه حتی با سیستم بانکی سالم که همه اینها ورشکست میشن توی سیستم هستش. این سیستم که ابتداش وحشی غالب نبوده تو اقتصاد ایران، ولی به خاطر انحصار طلبی و ضدیت عمومی این دولت فراطبقاتی، هم با بورژوازی، هم با طبقه کارگر، هم با طبقه متوسط، که هر سش براش هر کدوم به یه نوعی خطر داشته. طبقه متوسط به خاطر هژمونی فکریش زیر ضرب بوده، طبقه کارگر از حراس از تشکلش به صورت انبوه، بورژوازی هم به خاطر پولش و تحولی که در حرکت طبقاتی میتونه ایجاد بکنه و سیستم انحصاری فئودالی رو میتونه بشکنه، پیوسته با همه اینا مخالفت کرده و با شعار معمولا دولت های طبقاتی هم شعار آشتی طبقاتی رو میده، شعارشون آشتی طبقاتی، برای اینی که بتونن این شکلگیری طبقات و توسعه رو، رشد نیروهای مولد میدونیم، جا به جای طبقات رو ایجاد کنن. وقتی جا به جای طبقات شد، برای همین بردت عنوان بکنه که مزیت نسبی ایران تجارتی یا مزیت نسبی ایران مسکن. چرا مسکن؟ برای اینی که تراکم فروشی اساسش رانته، تو هیچ کشور سرمایه داری اجازه رانتجویی تو بخش مسکن داده نمیشه، بر هر عایدی مالیات بسته میشه، برای اینکه اگر غیر از این بشه مبنای مثلا نحوه تولید و توزیع توی جامعه سرمایه‌داری چیه؟ ارزش اضافیه. ارزش افزوده است. چون این مبنا مورد قبول انحصار طلبان نیست، نمیذاره طبقه کارگر شکل بگیره اونجوری، نمیذاره بورژوازی شکل بگیره، چون مبناش رانته. پول نفت، یعنی ما این رو تعریف کنم، خود رانت چیه؟ ما 4 نوع رانت داریم. یکی رانت مطلق، ما نسبت ما که نفت میفروشیم بهره مالکانه میگیریم، رانت میاد توی ایران از بقیه کشورهای جهان، از سرمایه‌داری رو گرفته تا غیر سرمایه‌داری ما رانت میگیریم. چون نفت رو بشکه 7 دلار تولید میکنیم و بالاترین قیمت تا کم که میفروشیم و آهناله میکنند مثلا 40 دلار میفروشیم، بقیهش رانته. ببینید هیچ کار، هیچ فعالیتی امکان چنین سودی وجود نداره، این فقط بهره مالکان است. شما مالک نفتیم، یعنی شما تو یه چیز معقول مثلا 7 دلار تولید میکنیم و فوقش این وجود 12 دلار 15 دلار یا خیلی بخوای دیگه چیز بکنی، تازه بازم رانت توش. خب این میاد، این سیستم میاد و همه این انحصار طلبا دوست دارم اون بالا رو بگیرم برای اینی که بتونن از این رانت بهره مند باشن دیگه. اینجا طبقات شکل نمیگیره، این میخواد بره ثروت رو در دستش بگیره، رانت رو در دستش بگیره. این به رشد نیروهای مولده کاری نداره، اصلا به رشد نیروهای مولد توجه و همینه که کارخونه ها تعطیل میشه. مثلا کارخونه ارج 1338 تأسیس شده، این کارخونه 2 سال پیش ورشکست شد. اون موقعی که این تأسیس شده بود سامسونگی وجود نداشت. بعد کسایی که این تو کار میکردن هم خلاقیتشون از دست دادن، کارگر رو هم بیکار شدن و این به خاطر این نبودی که امپریالیسم ما رو از پا انداخته، این به خاطر اینکه نوفودالیسم ما رو از پا انداخته. کارخونه ارج کارهایی که تولید میکرد پیش از انقلاب خیلی نزدیک بود به یخچالهایی که اون زمان تولید میشد تلویزیون ها. الان اون چیزی که تو ایران تولید میشه، چون ما یک فاز، حالا این هم جزء اقتصاد سیاسیه، دانش شده عامل پیشران اقتصاد در جهان. یه موقع کار بوده، یه موقع سرمایه بوده، وشه قالب. الان وشه قالب برای پیشران اقتصاد دانش. دانش اگر که دانش، اقتصاد دانش هم تعریفش لازمه برای اینکه جزء اقتصاد سیاسی امروزه. اقتصاد دانش پایه است که در اون دانش آموخته، آفریده و معمول میشه، یعنی گسترش پیدا میکنه برای اینکه توسعه اقتصادی اجتماعی برمقام بیاره. بی ارزش کردن کار به منزله چیز نیست، چون دانش هم شخص حمل میکنه. همونجوری که سرمایه هم باشه وقتی که اتوماسیون بشه به معنای بی ارزش کردن کار نیست، به اون معنا نگیریم. بعضیا من دیدم دوستانی که فعال کارگری هم هستم میگن اقتصاد دانش امپریالیستیه، مثلا یه چیزایی این گونه هم میگن، حتی تعریف آیل او رو هم توجه نمی کنن که اینا عدم توجه به اقتصاد سیاسی و دوران هاست به اقتصاد سیاسی نشون میگه. این دانش رو مانع توسعش میشن برای اینی که جا به جایی طبقات رو وجود میاره، برای اینی که شما نمیتونی تیولداری بکنی کارخونه ایران خودرو رو. الان تیولداری هست، یعنی به پول نفتی میاد، این پول نفت میره توی کارخونه ها به صورت مواد اولیه، یه جمع گذاشتن اونجا که این رانتا رو بخورن و دونه دونه هم ورشکست میشن، چون اینها اصلا حتی برای اینی که بتونن رقابت بکنن فعالیتی نمی کنن. خب این قبلا که گفتیم که بورژوازی کمپرادور این کار رو می کرده، الان که شما کمپرادورتری یعنی یه قدم هم عقب‌تر رفتیم. برای اینکه شاخص پیچیدگی اقتصاد ایران توی جمهوری اسلامی الان در واقع نصف گذشته است. اون موقعی که کارخونه های ایران خودرو تو ایران یا همینایی که میگن بوجوازی کمپرادور و غیره چیز شد، شاخص پیچیدگی اقتصاد ایرانی، حالا این رتبه میگن شاخصش رتبه ما 66 بود، چون تو کشورهای جهان سوم ما نداشتیم کشورهایی که این میزان از صنایع داشته باشن، برای همین هم حتی ما کارگر کم داشتیم. الان که وارد اقتصاد دانش نشدی شاخص رسیده به 112-18، یعنی رتبه بین 140 کشور، پیچیدگی اومده پایین تر، چون این صنایعی که الان ما داریم همه دارن و دونه دونه هم ورشکست میشه و اون تفکر رانچو هم هر نماینده فکر کرده که اگه کارخونه ذوب‌آهن بذاره اونجا این مال عهد بوقه، یه ذوب‌آهن همه جهان دارن. این توسعه رو به ارمغان آورده، حالا محیط زیست هم داغون میکنه برای اینکه بخواد محبوبیت درست کنه. این مسیر رو من خیلی خلاصه براتون بگم، ما از یک دولت بلوک انقلابی تبدیل میشه به طرف راست میره دوا سازندگی که مبنای رانچویی رو هم از همون جا به وجود میاد تو سیستم قوای نظامی و انتظامی، صندوق های قرضالحسنه رو تشکیل میدن، پروژه ها رو میگیرن، تو اقتصاد وارد میشن و به این ترتیب خورده بورژوازی سنتی که قبلا از بورژوازی تجاری تبعیت میکرد با دولت احمدی نژاد مصرفات و بورژوازی تجاری هم زد کنار، گفت من خودم همه اینا رو من تقسیم میکنم، سازمان برنامه هم منحل. ببینید به قول مارکس میگه که جامعه مدنی موقعی تشکیل میشه که زور از اقتصاد بره بیرون. وقتی که زور از اقتصاد میره بیرون جامعه مدنی تشکیل میشه. زور میتونه تو آخر دوره شوروی هم بیاد به جای شکل‌گیری جامعه مدنی که باعث فروپاشیش هم بشه. یعنی زور اگر دموکراتیک نباشه و شما برنامه بریزی، این نیستش که شما داری پیشرفت میکنی. برنامه دموکراتیک میتونه از سرمایه داری جلوتر بره، نه هر برنامه ریزی. مدیریت اجتماعی تولید میتونه تولید رو روش نیروهای مبلده رو به ارمغان بیاره، نه هر برنامه ریزی. به این ترتیب برنامه میفته دست کاملا انحصاری میشه تو دوره احمدی نژاد، حتی منحل میشه و انحصار صورت آخر رانچویی حاکم میشه بر ایران، انحصار کامل طبقاتی، یه دولت فراطبقاتی که انحصار کامل تولید و توزیع رو داره و این سقوط اقتصاد ایران موقعی است که این اتفاق افتاد، چون قبل از اونم رانچویی بوده. من تو یه مقاله همون ابتدایی که احمدی نژاد سر کار اومد اینو از دیوید هاروی نقل قول رو بردم، مقالش هم هست که این کار ایران رو فرو می‌پاشه، این رویه‌ای که گرفته، چون این نه تنها دنبال رشد اقتصادی نیست، بلکه انحصار کامل توزیع مازاد اقتصادی میخواد بگیره دستش و این خواهد شکن جمهوری اسلامی. این اتفاق افتاده، یعنی ما در این آستانه هستیم، مگر اینی که با رجوع به اقتصاد سیاسی گروه مرجع بتونه مؤتلفین خودش رو بشناسه و به درستی ساماندهی بکنه. عرض کردم ابتدا راه سومی وجود نداره مگر که درست اقتصاد سیاسی ایران شناخته بشه، متحدین و مؤتلفینش شناخته بشه. برای اینکه این بحث رو به پایان ببرم و با این وقت کمی رو که وجود داره یه نقل قولی از مارکس میارم توی نبردهای طبقاتی که ببینید اهمیت اقتصاد سیاسی و اهمیت صف‌بندی چیه و حرف غیر انتزاعی زدن یعنی چی. مارکس میگه که طبقه کارگر فرانسه یک مو از سر بورژوازی نمیتونه بکنه، بلکه برای اینی که اون چیزی که روبروشه اشرافیت مالیه، هنوز بورژوازی صنعتی بر فرانسه مسلط نشده. دوم این که اگر این کارو بکنه، از اونجایی که سرمایه فقط به صورت جهانی شدهش باقی خواهد بود، اگر این کارو انجام بده غیر از این که طبقات دیگه باهاش مختلف نمیشن، با خصوص دهقانا، نمیتونه کالایی رو صادر بکنه. چون نمیتونه کالایی صادر بکنه، به این ترتیب از پا میفته. پس یک مو نمیتونه از سر اون بکنه. الان این واژه رو اگر یه نفر چپ تو ایران به کار ببره، برد این مارکس، نقل قول از مارکس، پوستش کنده میشه. یعنی یه مو هم نمیذارم به سرش باشه. این شیوه، ببین، تحلیل مشخص اقتصاد سیاسی یعنی و مشخص کردن صف‌بندی ها و اینی که چطور باید حرکت کرد. و برای همین هم مارکس مداوم میگفت که نریم کمون پاریس رو تشکیل بدیم. البته بعد از اینکه تشکیل شد گفت انقلاب مرد، زنده باد انقلاب. این کار که میگفت شما نمیتونی بریم این کار، چون تنها میمونی، هیچکی بهتون پیوند نمیخوره و این کار شما رو به یه شکست میرسونه که رسون و سالیان سالم طول کشید تا از این شکست بیرون بیاد. حتی فاشیسم هم از دل همین تحلیل‌های به وجود اومد، به قول گرامشی، که همش خواست جنگ رو در رو رو یا رو رایی رویی و که یه امر انتزاعیه به قول مارکس با سرمایه داری جایگزین جنگ موازه بکنه. در واقع اقتصاد سیاسی جنگ های موازه رو مشخص بکنه، جنگ های موازهی که در نهایت هژمونی رو به نیروهای مترقی میده، وگرنه در غیر این صورت جز شکست برای نیروهای مترقی چیزی به دنبال نخواهد داشت و جز یه توهم شیوه این میشه و همین توهمی که جمهوری اسلامی در مورد خودش داشت و هنوز هم میکنه و به نفع هیچکی هم نیست. و مسلم اینی که توی دولت نمیتونه راه تولید و توزیعی که راه تکامل جامعه رو کم درد و رنج در بکنه بیرون نمیاد و قاعدتا بعد خیلی به این حرفا گوش بده و اینی که ما جرأت میکنیم که هزینه های این رو بدیم که بیاییم این گفتمان ها رو بکنیم تا بتونیم دولت رو جلو ببریم. این حرف ماکس وبر رو آخرین گفتارمه، میگه که بوروکراسی در بهترین حالت میتونه شایسته سالار بشه، که ما امیدواریم در بهترین حالتش، هم من خیلی امید ندارم در این دولت ببینیم. مثلا میگم چین بوروکراسیش شایسته سالاره که این رشد میکنه، یا کره جنوبی، اینا هیچ کدوم دموکراتیک نبودن و اندیشه های نو از بیرون میاد و دولت که خودش درمونده در کار خودش، به خصوص زیر ضرب این انحصار طلبی نوفودالی قرار داره، باید خیلی استقبال بکنه که کسانی مثل شما دنبال نقد اساسی جمهوری اسلامی هستن و معمولا هم مجبور میشن هزینه هاش رو بپردازن. خیلی ممنون حسینی کرد.
انشاءالله بعد از سخنرانی آقای اسماعیلی پرسش پاسخ خواهیم داشت. بچه‌ها هم برگه پخش میکنن، اگر کسی حالا سوال به صورت کتبی داره یا شفاهی اعلام کنه که بعدش پرسش پاسخ انجام بده. خیلی ممنون.
عرض ادب و احترام دارم خدمت دانشجویان عزیز و اشرف مقامات و بابت صحبت‌هاشون. من قبل از اینکه مطالب ما ارائه کنم یه نکته مقدمتا از هم در مورد بحث راه سوم، حالا به هر تعبیر، چون پیگیران زیادی در بین فعالان سیاسی و اجتماعی داره و با توجه به این به نوعی مشروعیت زدایی که از دو جریان غالب سیاسی در کشور صورت گرفته، نکته من اینه که بحث این راه سوم نباید تنزل داده بشه به سنتزی از دو جریان غالب سیاسی اصلاح طلبی و اصول گرایی یا پوسندازی از این دو جریان یا میکسی از این دو ژانر سیاسی. به نظر من، منم موافقم با صحبت‌های جامعه تاری، اگر ما مبنا رو و زاویه رو روش رو ما مشکل روش حتی در فعالیت سیاسی در تحلیل سیاسی داریم، اگر روش رو اقتصاد سیاسی بگیریم، با مشروعیت زدایی از دو جریان غالب سیاسی خود به خود راه رو نشان خواهد داد، اگر ملتزم باشیم به رعایت مبانی و اصول اقتصاد سیاسی. فکر میکنم یک جریان دیگری، یعنی جریانی که شکل خواهد گرفت و لزوماً تنزل یافته دو جریان اصلاح طلبی و اصول گرایی میکسی از اینها نیست، چرا که ما در حوزه‌های متعدد، در حوزه محیط‌زیست، در حوزه آب، در حوزه آموزش، در حوزه دانشگاه، در حوزه کار، در حوزه ما در بسیاری از در حوزه اقلیت‌ها، در حوزه بحث در حوزه سیاست خارجی، در بحث ملیت و در حوزه حاکمیت ملی ما دچار بحران در حکمرانی هستیم. خب این بحران در حکمرانی رو شاید نمی‌شود با دو جریان تاریخ سیاسی، دو جریانی که در قدرت سیاسی بودن، با به نوعی تفکیک سره از ناصره این جریان ها و اینکه حالا گفتمان عدالت طلبی در این دو جریان آیا جریان اصیل و غیر اصیلی داشته، از اصیل را از غیر اصیل جدا کنیم و یک جریان سوم شکل بگیره، من فکر کنم تنزل بحثه. و اگر ملتزم باشیم به رعایت اقتصاد سیاسی، مسیر به نوعی شکل خواهد گرفت. اما در مورد صحبت هایی که خدمتون خواهم ارائه کرد، نه کنید ما بحثمون سیاست های اقتصادی در جمهوری اسلامی و حقوق کارگرانه. من چیزی که انتخاب کردم، زاویه‌ای که بحثی که انتخاب کردم، بحث مقررات زدایی به عنوان یکی از پارامترها یا ویژگی های اقتصاد نئولیبرالیستیه و تأثیر اون در یا بر حوزه کارگری و معیشت کارگران. این خلاصهش اینه که مقررات زدایی در ایران چه مسیر رو طی کرد و در حوزه کلان چه اتفاقی افتاد و در حوزه کارگری در سه سطح، در حوزه تشکلیابی کارگران، در حوزه روابط کار و در حوزه معیشت کارگران چه تأثیری داشت. خب بحث سیاست های نئولیبرالیستی خب ممکنه به عنوان یک عبارت دستمالی شده به صورت کلی خیلی استفاده شه، ولی ما اگه بخوایم از این، یعنی محور ما این باشه که ما از انتزاع خارج بشیم و حتی اگر در حوزه اندیشه یا حوزه تاریخ اقتصادی که حرف می‌زنیم مقداری با مسائل انضمامی تر و عینی تر مواجه بشیم، خب مشخصا چهار تا ویژگی برای اقتصاد نئولیبرالیستی میشه برشمرد که یکیش کالایی سازی میتونه باشه، یکیش ارزان سازی نیروی کار، سومی برون سپاری یا خصوص سازی، و چهارمیش که من میخوام روی اون صحبت بکنم مقررات زدایی که حالا با خصوصی سازی یا برون سپاری هم روابط و پیوندهایی داره، هم مشخصا برون یک فاکتور مستقل هم قابل بررسیه. اینو سعی می‌کنیم توی بحث قانون اساسی، برنامه‌های توسعه به صورت مختصر و قوانین موقت عادی هم در این سه سطح بررسی کنیم. خب مقررات زدایی ما در تاریخ اقتصاد جهانی مثلا کارتر و ریگان مثلا اومدن با استدلال اینکه تورم قوانین و مقررات باید مثل تورم پولی کاهش پیدا کنه، اومدن شروع کردن به مقررات زدایی و تسهیل، حالا در حوزه کار تسهیل فضای کسب و کار، و من نتیجه شو بخوام تحلیل بکنم اینه که ضربات متعددی بر پیکره مصرف کنندگان در اقتصاد، کارکنان، کارگران، حوزه محیط زیست، بهداشت و سلامت وارد شد با این مقررات زدایی. خب در دلیل اوجش در دوران مالی 2008 خودشون نشون داد و در کنارش با جهانی سازی که جریان آزادسازی مالی بود هم ادامه پیدا کرد. خب اینا کارگزارانی هم داشتن که من رو نمونه بخوام بگم که یعنی بنیه نظری برای تقویت این اعمال سیاست ها در اقتصاد سیاسی هم صورت گرفته بود. 1995 فریدمن میگه که من نتیجه گرفتم که رشد وضع مقررات دلیل توجیهی برای اینکه بخش اعظمی از رشد آمریکا در سالهای 1964 تا 1974 کاهش پیدا کرده، رشد اقتصادی آمریکا. یعنی بحران کاهش رشد اقتصادی رو گره میزنه به بحث تورم قوانین و مقررات. جورگنسون هم میاد میگه که مقررات کنترل آلودگی هوا، مقررات کنترل آلودگی هوا در سالهای 1974 تا 85 باعث شده که 2.5% در جی ان پی تولید ناخالص ملی ما کاهش داشته باشه. یعنی مقرراتی که برای کنترل آلودگی هوا شده باعث کاهش تولید ناخالص ملی شد. خب ما بعد از تقریبا با پایان جنگ تحمیلی از طریق ارائه برنامه‌های اول توسعه، دوم توسعه، سوم، چهارم و تا انتها تا این اواخر برنامه پنجم توسعه به تدریج نقش نظارتی، حاکمیتی، کنترلی و بازرسی دولت به معنای عامش کاهش پیدا کرد و به سمت حمایت از بخش خصوصی و یک سیاست‌های اقتصادی مقررات زودا پیش رفتیم. من اینو اگه بخوایم رصد بکنیم، جلسات متعددی توی مجمع تشخیص برگزار شده با در مورد نظریه‌های حکمرانی یا دولت، یه دسته‌بندی‌های صورت می‌گیره که میگن نظریه دولت رفاه و نظریه دولت تنظیمگر یا مقررات گذار، که این دولت تنظیمگر رو عنوان یکی از نظریه‌های دولت نئولیبرالی می‌شناسن و معتقدن که ما به سمت ریگولیت یا مقررات گذاری باید بریم، ولی حالا یک پیشنهادی هم آلترناتیوی هم برای حکمرانی دارن به اسم مثلا دولت تنظیمگر رفاهی. اما اونجا یک بحثی هست که یعنی این ایده برای حکمرانی داده میشه و من فکر میکنم فقط آقای نهاوندیان در حوزه صندوق‌های بیمه بازنشستگی یا صندوق‌های اجتماعی این رو پیشنهاد کرده بود، گفته بود که باید به سمت یک آژانس مقررات گذاری اجتماعی بریم، یعنی سوشال رگولیشن، آژانس سوشال رگولیشن باشه که بیاد این مقررات گذاری ها رو انجام بده. اما در حوزه مقررات گذاری یا دولت تنظیمگر یا مقررات گذاری ما سه تا به سه شاخه تقسیم میشه. یک دولتی هست که دولت رگولیت یعنی مقررات گذاره، یک شاخه هست که عملکردش یا سیاستاش به سمت دیریگولیت یعنی مقررات زداییه و یک شاخه ای هست که ریگولیت میکنه یعنی باز نویسی مقررات و قوانینه. در دو شاخه اصلی که دیریگولیت باشه و ریگولیت، دیریگولیت برمیگرده به سیاستهای بانک جهانی، یعنی نطفهش که اونجا بسته میشه یا اونجا پیوند داره، ولی ریگولیت یا باز نویسی قوانین اقتصادی برمیگرده سازمان همکاری های اقتصادی. حالا ما خب شاید منتقدین به سیاست‌های نئولیبرالیسم در ایران خیلی میگن که آقا بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و WTO اینا نسخه‌هایی است که پیشیده شده و اینا دارن اعمال میکنن. باز ما میخوایم از انتظار خارج بشیم، بیایم وارد از صندوق های مقاعد بشیم، مشخصا این نسخه ها و التزام ما در سیاست هامون یا در برنامه ها به این نسخه پیشی های صندوق های به این نهادهایی که ارکان سیاست های نئولیبرالیستی در دنیا هستن دیده میشه. من مثال بخوام بگم، بالاخره اصل 44 یک مبحث بسیار بخشی از تاریخ اقتصاد ما رو به خودش اختصاص داده. ما توی ماده 23، 24 و 30 از آیین‌نامه اجرایی ماده 7 قانون اصل 44، من اینو براتون میخونم که شما نکنید، در ماده 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 7 قانون اصل 44 میگه که شرایط و فرایند مقرر از جدایی صدور انواع مجوزها باید به گونه‌ای باشد که با پذیرفته شدن جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی منجر به افزایش سرعت در نظام تولید، کسب و کار، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی کشور شود. یعنی این در یکی از مهمترین اصول اقتصادی بعد از جنگ ما وارد شده، این چشم‌اندازی که ما باید به WTO بپیوندیم، حالا با هر هدفی برای اگر سراب هست یا نیست، ولی این حتی در اسنادی مثل آیین‌نامه اجرایی اصل 44 هم وارد شده که ما با این پیش‌فرض داریم مقررات رو داریم می‌کنیم. بنابراین این مسئله انتزاعی نیست که اقتصاددانان منتقد اقتصاد نئولیبرالیستی در ایران میگن که آقا ما سیاست بانک جهانی رو ما به کجا می‌خوایم بریم، قرار بریم وام بگیریم، این وام چه چیزی داره، آیا سرابی هست یا نه. این یه مسئله‌ای که در قوانین مقررات ما وارد شده و به صورت پیوستار دنبالدار نهادسازی شده، مناسبات براش ایجاد شده و سازوکار داره. حالا مواد دیگه هم به این اشاره کرده که ما برای این با این مقررات رو با این پیش‌فرض می‌بینیم که بپیوندیم به WTO و سیاست‌های بانک جهانی اینا رو اعمال بکنیم و شاخص‌های توسعه رو بالا ببریم، که اینا رو من دیگه از کنارش می‌ذارم که ببینم خدای بس جلوتر بره. خب بس اینه که حالا اصلا مقررات می‌خوایم یه تعریف ساده بس بکنیم چیه؟ بس اینه که در سطح کلان هر عملی که برای گسترش فعالیت بخش خصوصی، کوچک کردن دولت، کاهش سهم دخالت دولت و دریافت مجوزها، سمت و سو دادن به کاهش نقش حاکمیتی و کاهش موارد بازرسی و کنترلی، این میشه یه تعریف تلقی از مقررات‌گذاری ارائه کرد با این ویژگی‌ها. خب ما توی ایران حالا مستقاش این بوده که خب واگذاری سهام و مدیریت شرکت های دولتی رو داشتیم، حذف سازمان، یعنی پیشنهاد آقای آخوندی عملا یعنی توی سخنرانیش اعلام کرد که سازمان حمایت از مصرف کنندگان باید منحل شد. این یا دعوایی دارن بر سر حذف برچسب قیمت. آقای قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت گفته که من در هیچ شخصاً در هیچ زمینه‌ای به قیمت‌گذاری اعتقاد ندارم، شخصاً گفتم، ولی خب می‌دونید که حالا بالاخره به اون حد از سازوکار و مناسبات نرسیده که قیمت هست، ولی در اثر برچسب قیمت کالا دعوا دارن و یکی مدت اصلا برچسب قیمت باید برداشته شه. بحث آزاد شدن بلیت در حوزه‌های حمل و نقل، بحث عدم کنترل بر ورود و خروج سرمایه است. الان مثلا بحث ورود خودرو کالاها و خودروها میگن آقا بازرسی در مبدا صورت نگیره، ما فقط بیا دیگه لازم بازرس ما بره یه چک لیست رو ببینیم مثلا چه خودرو چه چیزایی داره و تموم شد، ما تسهیل کنیم این ورود جذب سرمایه خارجی رو، انقدر مقررات براش نگذاریم. از قانون برنامه اول توسعه تا پنجم به تدریج این مقررات‌گذاری شدت پیدا کرده که من اینو باز میکنم. حالا به چه اشکالی میتونه به حذف مقررات قبلی باشه این اشکال مقررات‌گذاری؟ میتونه معافیت گروه‌های خاصی از اعمال قانون باشه، حالا در حوزه عوارض مالیات و بیمه اتفاق میفته. میتونه اعطای آزادی به بخش خصوصی برای دریافت سود باشه، آزادی بهش داده بشه، و میتونه که اصلاح قوانین مقررات قبلی باشه. این اشکالیه که میتونه به این اشکال میتونه مقررات‌گذاری اتفاق بیفته. اما اون چیزی که در ایران سازوکار پیدا کردی ریگولیت یا مقررات سودایی متعلق به کارگزارانی است در اتاق بازرگانی و اتاق بازرگانی که اونو بارها توصیه کردن و یه پیشنهادی هم گفتم دادن در مورد آژانس مقررات گذاری اجتماعی. اما بحث اینه که رسما این طرح کاهش بار مقررات مقررات سودایی از 1392 با دولت 11 کلید خورد، یعنی با دولت روحانی مقررات سودایی کلید خورد، نهادی تأسیس شد مثل شورای رقابت، شورای مقررات سودایی. و خب قبلترش هم یک نهادی داشتیم به اسم شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت، باز همین کارویژه‌هاش همین بحث مقررات سودایی بود. و اتاق بازرگانی هم یک گزارشی تهیه کرده بود، دلیل ماندگاری مزاحمان کسب و کار رو شناسایی و اعلام کرد و اونجا هم باز توصیه شده به حرکت به سمت همین جهانی شدن و جهانی سازی و همون سیاست ها. مشخصا دو تا نهاد رو میتونیم، شورای گفتگوی بخش دولتی و خصوصی و هیئت مقررات سودایی رو پیگیر سطح کلان این ماجرا بدونیم در نهادهایی که در اقتصاد ایران حضور دارن. خب من میخوام شناسایی کنم، یک شناسایی و پیشنهاد اصلاح و حذف قوانین مخل تولید سرمایه گذاری در قالب مواد 75 و 76 قانون برنامه 5 توسعه. دو، مقررات سودایی در حوزه مجوزهای کسب و کار در قالب مواد 62 و 70 قانون 5 توسعه. سه، اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی است 44. چهار، حذف مجوزهای غیر ضروری و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در قالب مواد 62 و 70 برنامه 5، تشکیل همین هیئت مقررات سودایی. و یه پیشنهادی که به صورت مکانیزم است که در اصلاح قوانین در برنامه 5 به عهده شورای گفتگو و بخش خصوصی قرار داده شده. حالا جالب است که این همین شورای گفتگو در دولت دهم به دلیل عدم مشارکتی که مقامات و مسئولین داشتن خیلی یعنی به شورای فشلی تبدیل شد، خیلی نتیجه از پیش بیرون نمی اومد، برونداد نداشت، ولی در دولت 11 خیلی جدی این شورای گفتگو مشخصا سیاستاش رو اجرا کرد، توصیه نامه ها اومد، گزارش ها اومد، در خیلی تصمیماتی هم در حوزه های کارگری گرفته شده. دستاوردشون این میدونه که 700 تا مجوز کسب و کار از دستگاه‌های اجرایی کشور توسط هیئت مقررات سودایی حذف شده توی حوزه کسب و کار. حالا ما اینا رو در سیاست‌های کلان و برنامه بود، ما می‌خوام بریم روی حوزه کارگری ببینیم مقررات سودایی توی حوزه کارگری چه اتفاقاتی افتاده. یک سطح بحث تشکل‌های کارگریه. ما در بحث تشکل مستقل کارگری خب ماجرای خیلی مستقلی داره، من خودم حالا شخصا بارها در موردش نوشتم و صحبت کردم، اینجا چون بخشی از ماجراست بهش اشاره میکنم. ما قانون کار سابق در ماده 25 بحث سندیکاها اومده بود، یعنی ما سندیکا داشتیم، اتحادیه و کنفدراسیون داشتیم. حالا ما معتقدیم اگه بخوایم از ابتدا از اول مشروطه بحث تشکل مستقل رو در نظر بگیریم تا بیایم سال 57 خب فرازنشید زیاد داشته، اما بحث این است که در اون در دهه آخر با یک باجهای اقتصادی در حوزه دستمزد و مشارکت در سود سهام کارگران رو از مداخله در امور سیاسی منع کردن و تشکل رو صرفا در حدی که در امر سنتی اقتصادی سنگر بگیره مجاب کردن که تشکل ها باشد، به دلیل اینکه حالا اون موقع مقابلنامه های آیل او بود و بازرسان آمدن می آمدن و می رفتن و برایشون اهمیت فاضل بین‌المللی وجود داشت، حالا روایت تاریخی زیاد داره که چه اهمیت وجود داشته. و در آخر روی کاغذ ما سندیکا رو داشتیم و حالا گفتن آقای دی اون موقع رو باید گفتن با حسابات وابسته از رفتن کمیته اعتصاب کارگری زده شد، اصلا از سندیکا خارج شدن، ولی بالاخره سندیکا روی کاغذ روی قانون کار ما به عنوان قانون چون هم بحث مقررات سودایی وجود داشت، سندیکا، اتحادیه، کنفدراسیون. و حتی اونجا اگه گفتن اگر تمایلی به احزاب سیاسی نشان بدهد معنی نداره، اونم چون بالاخره در واقع خیلی بالایی، همین آقای بختیار در اهواز رئیس اداره کار بود، رئیس اداره کار در اهواز بود، در همونجا هم یک بیانیه اتحادیه اهواز صادر کرد که آقا ما در با اتحادیه قرار نیست در امر سیاسی مداخله بکنه. هنوزم دعوای جدیه بس که سندیکا میتونه در امر سیاسی دخالت کنه، فقط باید کار سنتی بکنه. خب این مسئله حالا دعوای خیلی جدی هم هست، بالاخره اونجا اون دهه این اتفاق افتاد. این بحث تشکل اکوسندیکا بنابراین ما داشتیم تا پیشنویس قانون اساسی سندیکا آمده بود واژه سندیکا اونجا بحثی پیش آمد دیگه گفتن که آقا به خاطر اینکه سندیکا واژه غربی بیگانه است ما بیاییم اینو انجمن رو جایگزینش بکنیم انجمن های سندیکا این اتفاق افتاد متاسفانه اما این فقط تغییر در یک تعبیر و ادبیات نبود پشت سندیکا بالاخره سازمان کاری بود مقابل نامه ها بود کلی مناسبات داشت این کنار زده شد و انجمن های سندیکا آمد جایگزینش شد این به نوع مقرر زدایی از سندیکای قانون کار سابق بود در حوزه کارگری اما محدود به این نبود ما نهایتاً بعد انجمن های سنفی هم خود انجمن های سنفی هم ازش مقرر زدایی شد به دلیل اینکه همونطور که میدونید ما حالا در طبق ماده 33 قانون کار سه تا تشکل داریم انجمن های سنفی شوراهای اسلامی کار نمایندگان کارگری که گفتن آقا کارگران فقط منحصراً در همین سه تا باید عضویت داشته باشن بعدش شورای اسلامی کار رو میدونی بالای کارگاه های بالای 35 نفر فقط باید در شورای اسلامی کار باشن پس به نوعی انجمن سنفی کنار میده این کارگاهی که کارگری که در کارگاه بالای 35 نفره فقط در شورای اسلامی کار میتونه عضویت داشته باشه حالا از نظر سازوکار با اینکه هر سه اینا وابستن متعلق به دولت هستن وابستگی دارن نه حق انحلال دارن، نه حق عضویت مستقل دارن، نه حق تشکیل اساسنامه دارن نظارت ها و کنترل همه اینا به نوعی در خلاصهش میشه اینو گفت که تشکل های امروز وابسته هستن با این حال در بین ستا انجمن های صنفی دموکراتیک تر هستن از شورای اسلامی کار اما قانون با این مقررزدائی کرده که شورای اسلامی کار میگه کارگاه بالای 35 نفر فقط در انجمن های در شورای اسلامی کار به نوعی انجمن های صنفی هم باز در حاشیه قرار میگیره. زمینه که خود شورای اسلامی کار قبل از اینکه قانون سال 69 قانون کار تصویب بشه در سال 63 تصویب میشه. یعنی اصلا پیش دستی میکنن حالا اون اوایل انقلاب کارگاه‌های بزرگ تعطیل شده بودن مثل جنرال موتور و اینا حالا بعد از کارخونه‌هاشون نبود امر شورا در قانون اساسی پیشنهاد شده بود به شورا توصیه شده بود اینا رفتن در شورا در کارگاه‌ها رو دست گرفتن شورای اسلامی کار رو قبل از اینکه قانون کار تصویب بشه شورای اسلامی کار قانون سال 63 تصویب شد که بعد از سندیکا واسه مقرر از دوش خود بعد خاص خود به نوعی از خود انجمن های صنفی ضمن اینکه انجمن های صنفی منشأش از اصل 26 قانون اساسی بود یعنی آزادی های تجمعات و تشکیلات ولی شورای اسلامی کار از اصل 114 بود که بس شورا و مدیریت سازش و صلح بین کارگر و کارفرما یعنی به نوعی با این مقررات که بالای 35 نفر نمیتونن در فقط در شورای اسلامی کار بازیت داشته باشن به نوعی اصل 26 هم نقض شد یعنی آزادی تشکل برای کارگران اینم به نوعی خودش یک نوع مقررات بود از اول نهایت اتفاق افتاد نتیجه این مقررات چیه اول عواقب داریم ما نمیتونیم روی هوا حرف بزنیم من این آمار خدمتتون بدم پایان سال 57 1216 سندیکای کارگری و کارفرمایی داشتیم 26 تا اتحادیه کارگری پایان سال 57 هنوز قانون کار تصویب نشده فروردین 58 تا اردیبهشت 59 89 مورد به این اضافه میشه توی این بادمینه به دولت اول آقای وزیر کار آقای فروهر بود به بالاخره اختلاف نظری هم با حزب جمهوری اسلامی داشتن که خانه کارگر از این ور از حزب جمهوری اسلامی بیرون اومد یعنی اختلاف با وزیر یعنی آقای فروهر وزیر کار بالاخره مناسبات با کارگران داشت و یه نگاه دیگری داشت یه نگاه موازی بود در حزب جمهوری اسلامی که اینا اومدن حزب اسلامی کار از دل حزب جمهوری اسلامی بیرون اومد فروردین 58 اردیبهشت 59 89 مورد بشه اضافه 1305 تا سندیکا و اتحادیه داشتیم حالا قانون شورای اسلامی کار 163 تصویب میشه قانون کار 1369 تصویب میشه با همون میگم به نظر من میگه مقررزدایی اسفند 69 فقط دو مورد سندیکای کارگری و 36 سندیکای کارفرمایی داره یعنی عواقب اون مقررزدایی در آمار بحث تشکل کارگران خودش اونجوری نشون میده سندی من در آوردم خیلی جالبه فروردین 68 فروردین 1368 یه سمیناری برگزار میشه به عنوان تجربیات بازسازی ژاپن پس از جنگ در سفارت ایران و توکیو ما خب اینا ژاپن بعد از جنگ ما مثلا 68 ما چیکار کرده ژاپن که مثلا ما ازش تجربه استفاده کنیم. ژاپن اونجا میاد توی بیانیه رویکردهاشو بعد از جنگ در اقتصاد سیاسی شلو میکنه. من این کار رو کردم. لیست رویکرداشو که نگاه میکنیم کاملا ما با این سناریو کاملا برعکسمون رفتیم. اونجا من چند تاشو یعنی به ترتیب دارم میگم. یک، ترغیب تشکیل اتحادیه کارگری. دو، ترغیب صادرات. سه، کاهش هزینه‌های نظامی. چهار، تأمین اجتماعی برای حل اختلافات مزدی. پنج، حمایت از صنایع سنگین و ماشین سازی. از به ترتیب ببینیم چه اتفاق افتاده. ترغیب تشکیل اتحادیه کارگری که ما اتفاقا به سمت امنیتی شدن تشکیل اتحادیه کارگری و فعالانی که برای تشکیل اتحادیه کارگری هستن کاملا رفتیم. یعنی از کلا مسیر برعکس رفتیم. بحث ترغیب صادرات ما کلا بحثیم روی واردات. یعنی ما الان من عراق تمام کارخونه هپکو، آذر آب، ماشین سازی پارس، واگن پارس اینا رو داریم. همه مشکل اصلیشون رو کارگران میگن که آقا ما سفارشی نمیگیریم که بزنیم. الان واگن میخوام وارد کنم برای مترو میخوام کره و چین بگیرم. برید شما ببینید آقا با خطی که از تهران به مشهد رفته برید ببینید چند سال چه مشکلی داشته واگن‌هاش. واگن ما زدیم ترتیب شده. یعنی ما اتفاقا بحث اینقدر وارد کردیم توی صنایع سنگین که کارخونه خودم حالا اونجا در بحث رانت اقتصادی و دلالا بود ترکیب شد. بحث کاهش هزینه‌های نظامی که خود بالاخره در ساخت و سازها و در حوزه مسکن و در حوزه اون بخش نظامی اقتصاد وارد شد. بحث تامین اجتماعی برای حل اختلاف دستمزدی هم که تامین اجتماعی هم که بارها در سطح قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه دست اندازه به صورت گرفت و کلی از منابعش رو که به نوع خانه کارگران مسئول میشه به در منابعش دست بردن که الان هم هنوز ادامه داره. حمایت از صنایع سنگین ماشین سازی گفتم ماشین سازی پارس رو برید ببینید الان چه وضعی داره. واگن پارس در عراق رو ببینید چه وضعی داره. آذرآب ببینید چه وضعی داره. این نمونه نشون میده که اتفاق ما بعد از جنگ به سمت دیگری غیر از حتی تجربیاتی که خودمون سنگین گذاشته بودیم بیایم ژاپن اشکار کردن اتفاق نیفتاد. این مسئله دیگه ای رفتیم و تو همه این حوزه ها مقرضودایی اتفاق افتاده. بس اینه که این مقرضودایی بالاخره فقط در سطح تشکل‌های کارگری باقی نموند و این سیاست‌های تعدیل اقتصادی که از حالا گفتم از سوی صندوق بین‌الملل پول توصیه می‌شد در سندش هم ارائه کردیم که توی قوانین ما اومده در برنامه‌های عمرانی اول و دوم هم با این سری ویژگی‌ها دوباره ورود کرد. در برنامه عمرانی اول و دوم با ویژگی با این سری ویژگی‌ها کاهش ارزش ریال، کاهش هزینه‌های اجتماعی، آزادی تجارت خارجی، خصوصی‌سازی مؤسسات دولتی، تثبیت مزد و حقوق، تکنیکی کردن ارز به نرخ ارز بازار، حذف یارانه‌ها که اینا به نوعی تحت همون به قول معروف اقتصاد نئوکلاسیک وارد برنامه عمرانی ما نفوذ کرده. برنامه عمرانی ما در سطح روابط کار، یعنی در سطح دوم اول تشکل‌ها در بعد روابط کار برسیم، بالاخره ما 30 سال از تصویب قانون همین قانون کار فعلی که با همین حرفا رو روش بزنیم روی همین قانون کار هم که وایسیم 30 سال دست اندازی های مختلفی از سوی کارگزاران یعنی از سوی اقتصاددانان راست و یه سری از کارفرمایان بزرگ هست. یعنی به نحوه به انواع مختلف دور زدن ها، خروج ها، استثناء کردن ها از قانون کار وجود داره. در حوزه روابط کار مثال ها من زیاد بازش نمی‌کنم. یک خروج بنگاه‌های زیر 5 نفر و 10 نفر کارگر از شمول قانون کار، اینا مقررات‌های دیگه از قانون کار اینا نداشتیم، اینا مقررات‌های شد. قانون رفع موانع تولید که مثلا در اونجا اشاره شد به حق فصل یک جانبه‌ای که به کارفرما داده شد. مورد سوم همین لایحه اصلاح موادی از قانون کار که بارها بر دم انتخابات آقای روحانی اومد برگه گفت من پس میگیرم، بعد که انتخابات یک چند سال یک دو سال گذشت دوباره فرستادم به شورای عالی کار. الان خانم ذوالقدمندی هم پریروز یه صحبتی گفته بود در کمیسیون اجتماعی بررسی لایحه قانون کار تمام شده. اصلا ما نفهمیدیم کی رفت کمیسیون اجتماعی، تشکل کارگری کجان، کسی کارگران خودش اطلاع نداره کی رفت اونجا. یه استدلال شده بود رفت شورای عالی کار، حالا اصلا اون موادش که مفادش قانون دیگری راست این دیگران گفته قانون لایحه قانون کار بررسیش در کمیسیون شما تمام شد. حالا ممنون دارم همون اتفاقی که سر دستبرد به نفیسفتان و تنگیشون افتاد بعدن تشکل کارگری موجود تازه متوجه شدن صدارشون در آمدین باوران مشتاری پس از مرگ سورا باوران بیانی و اتصاب بیر فلان. خب ما بالاخره تشکل کارگری بود اگر حتی اگر مثلا استقرارشون کنار بذاریم بالاخره باید از این وضعیت نحوه قوانین و مقرراتی که به تضییع حقوق کارگر ممکنه بکنه باید مطلع باشن اطلاع رسانی بکنن به کارگری. کارگری کجا بدونه مگه در مجلس نماینده داره؟ دوران مشروطه که نیست که سلیمان میرزایی بیاد مثلا میگه آقا من نماینده کارگران حزب هست و تاده مستقل هست. در لایحه سایر موادی از قانون کار من چون وقت تنگه این سطح سوم رو نگه میدارم در سطح دوم فقط اینو اشاره کنم. لایحه سایر مواد از قانون کار خیلی میگن آقا لایحه سایر مواد از قانون کار حقوق کارگر تنظیم میشه اصل حمایت بودن از بین رفته آمره بودن آقا ولی چی واقعا چه یه بار ببینم چه در لایحه اصلاح موادی از قانون چه اتفاقاتی داره میفته که جامعه کارگر میگه من نگرانم و واقعا باعث تضییع حقوق کارگر خواهد شد اگر تصدیق بشه باید میکرد که دقیقاً میگه مواد توش هست. من تیکوار چند مورد میگم ببینید خب چه اتفاقاتی ممکنه در لایحه اصلاح موادی از قانون بیفته. یک، در بحث سه جانبه گرایی ترکیب شورای عالی کار ترکیب موجود شورای عالی کار که من حتی خیلی دستاورد توش بیرون نمیاد که 3-3 9-3 میشه یعنی 6 نفر نماینده کارفرمایان و 3 نفر نماینده 6 نفر 3 نفر نماینده دولت 6 نفر نمایندگان کارفرمایان 3 نفر نماینده دولت نماینده کارگران این اصلا نماینده کارگران اگر رأی هم بدن برای مخالفت با این مصوبه رد میشه میره مثلا تشریفاتی میشه رأیش. در بحث دستمزد یک معیار سومی علاوه بر سبد معیشت و تورم اومده به اسم شرایط اقتصادی کشور. آقا شاید اقتصادی کشور با این گله گشادی که یعنی آقا در اگر یه زمانی دوها تحریم شد کارفرما دستشون باز باشه دستمزد اصلا ثابت نمیدارن بالا نبرن هر جو بازی باشه بگن آقا شاید اقتصادی کشور قانون هم هست. بحث تامین اجتماعی رو موازی بیمه‌های خصوصی اجتماعی آوردن که این اصلا یه ماجرای خیلی طولانی داره که اصلا در بحث این جلسه نمی‌گنجه و خیلی یه چیز فاجعه‌ایه. بحث اینه که میخ آخر به تابوت قراردادهای دائم کارگری که الان هم نیست 7% هم هست که میخ آخر رو زدن و کلن تبصره ماده 7 که اینقدر روش دعوای آیین نامه چرا 30 سال وزارت کار تنظیم نمی‌کنه یه کلاً تصرف حذف کردن اصلا مسئله پاک شده اصلا کلاً چیزی اسم قرارداد داد یه بحثی وجود نداره که اصلا بخواد پیگیرش باشن آیین‌نامه تنظیم بشه بعد 30 سال یا نشه یا دستورنامه وزارت کار بیاد یا نه. بحث حق فصل یک جانبه کارفرماست. بحث کمیته انضباطی یک انضباطی اونجا تشکیل شده در کارگاه یعنی اصلا پلیسی کردن کارگاه که حق فصل یک جانبه هم کمیته انضباطی داده شده یعنی کمیته انضباطی کارگر رو بیاره خود کوپل به نماینده کارفرماتش باشه هر یه طرفه به قرارداد کارگر و کلا سه ماه است دو ماه است همون هم بتونه فصل بکنه. شرط سنی کارآموزان حذف شده که به گسترش کار ارزان قطعا منجر خواهد شد. زمانه جای کیفری ما برای جرم کارفرمایان مثلا در مورد عدم پرداخت حق بیمه اینا داشتیم تا الان که اصلا بازدارنده هم نبود یعنی طرف کارفرما اصلا اهمیت نمیداد که برای هر عمر نده جریمه بشه دو تا در برابر میده پول شده دست میده آقا نمیدونه ایمنی رو رعایت نکنه جریمه بشه میده حتی همون هم و حبس هایی که در قانون کار بوده اعمال میشد اون هم حذف میشه یعنی حذف شده در این لایحه. بعد خدمت شما مرور زمان در نظر گرفته شده برای پیگیری شکایت های کارگران یعنی کارگران قبلا اگر طرف 20 سال سر کار بود 20 سال تعهد جانور بود این 20 سال نمیتونست شکایت کنه هیچ وقت میگه کارگر اخراجش کارفرما اخراجش میکرد میگه خب بذار من روز 20 سال 20 سال که اخراج شدم یا بازنشستم به اون قرار شکایت بکنم گفتن آقا مرور زمان داره یعنی تا 5 سال 6 سال یه مرور زمانی قرار شدن که تا این مدت میتونی بری شکایت بکنی بعد از اون دیگه پرونده محکوم است و نمیدونه حق شکایت از سر میشه. موارد اینچنینی زیاد از برداشت از مزد و یه چیزی مثلا جدید بودن به اسم بلوکه کردن سنوات کارگر در یک حسابی یعنی مثلا کارگر هر سال با سنوات کارفرما باید بهش بده حالا اگر نداد مثلا باید دو سال یا سالیانه باید بده موازه به اگر نداد با نرخ روز باید بده گفتن آقا کارفرما هر سال دست سنوات رو بذاره در یک حسابی بلوکه بشه این حساب بعد که قول من رو تمام شده میخواست تصفیه بکنه حالا یه سود این مدتی که بوده که شده به حساب کی میره برداشتش چجوریه اصلا چه معنی داره اینا همه در قانون کار دور زده میشه و قوانین مقررات جانبیش من جسارتا ببخشید وقت خون نمیگیرم روی سطح سوم که میشه معیشت رو میذارم توی پلن ولی اگر هست اگر نکنه تو 5 دقیقه بتم یا ادامه بدم جنش کنم. اینم بدن بعدی هست.
حالا ما می‌خواستیم بریم سراغ پرسش و پاسخ. اگر می‌تونید حالا
خب من صرف خلاصه چون سطح روابط کارش هم اهمیت داره در سطح معیشت هم مثالای خیلی کوچیک بزنم خیلی جنش کنم سریع. نکنید این مقررات در سطح معیشت کارگران هم اتفاق افتاد. البته اونجا هم باز مونده از چند موردش تو بحث سطح روابط کار، یکیش بحث عدم پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی که معارضه‌ای کردن ندادن چند سال بقول من روی هم تلمبار شده، بحث کاهش بازرسی دفاتر شرکت‌ها توسط تامین اجتماعی که قبلا اینجوری بوده تامین اجتماعی می‌خواست بره بازرسی بکنه که کارگر بیمه‌اش رد شده یا نه شکایت می‌کرد، تا 10 سال قبل اون دفاتر رو شرکت دست بررسی بکنه، یعنی میره بازرسی ببینه آقا این ادعا کرده من 8 سال اونجا بودن حقیقا نداره، میره تا 10 سال بازرسی میگه الان کاهش بده که به 1 سال، یعنی تامین اجتماعی با اون نیروی بازرسی کمی که داره و نمیتونه 1 سال بیشتر شرکت نمیتونه دفاترشو بازرسی بکنه. اینم مقررات یکی از قانون کار صورت گرفته. موارد دیگه هست من ازش کنارش میذارم. میرسیم تو بحث معیشت کارگران. من دو تا نمونه یا 3 تا نمونه میذارم. شورای اقتصاد، حالا شورای اقتصاد رو درست کنیم که ارزشگیان و اکثرا وزران و معاونین وزرا یه بحث ما پیش اومد که در حوزه معیشت، یعنی بحث معیشت کارگران، بحث مثلا قبوز، خب بخش سهم از سبد مصرف کارگران یا سبد خرج کارگران یه بخشی بحث قبوز مسکنیه که اجاره مسکن به اونا قبوز که پرداخت میشه. در بحث آب نمان و گاز شورای اقتصاد اومد گفت که آب دیوان عالی اومد گفت که آب نمانی که شورای اقتصاد تصویب کرده غیر قانونیه، شما رو قبض گاز آب نمان نباید بذاری، این غیر قانونی دریافتیش. رفتن چیکار کردن؟ رفتن عوضش کردن به اسمش عوض کردن هزینه خدمات مستمر که دوباره دیوان اومد گفت آقا دور نزن این غیر قانونیه، اینو باید حذف کنی هر چند تا برگرد. این تغییر ادبیات ها شما تو زندگی باشه سندیکا شد انجمن، این مثلا اونجا تو تشکل ها بود، میایم تا برسیم معیشت روزانه کارگران یا فرودستان یا طبقه مزد بگیر که همه ما طبقه مزد بگیر هستیم نه فقط کارگران یدی. مثال دومش بحث سلامتشون. تو حوزه سلامت یدی وزیران یه تصدیق کرد که یه چیزی در داروخانه داره کنه داروخانه کارگیر طبقه تر داروخانه دارو بگیره یه چیزی حق مدیریت حالا من چی مثلا آقا شما پنیسیلین میگیری وارد کردی پنیسیلین هر چه حق مدیریتی داره که مثلا حق مدیریت اعمال کنی یه در نوستا یه فاکتوری داشت که رو مبلغ مثلا حق مدیریت اینا داده میشد دیوان عالی اومد گفت آقا حق مدیریت غیر قانونی رفتن اولش کردن مثلا حق فنی دوباره دیوان عالی آقا حق فنی هم حق مدیریت دور نزن اینم غیر قانونی اینا این شیوه های مقررزدهایی که حالا تو در معیشت کارگران تأثیر مستقیم میذاره ولی خود در سطح کلان دیگه یه شیوه ای که بدن کنم مقررزدهایی بکنیم قانون رو دور بزنیم که تأثیر بشه این اتفاق و این حالا که مثال دادم مثال یه مثال سوم که حوزه تصدی هم وجود داره این همین مثال تصدی سازمان هایی که مربوط به کارگرانه یادتون باشه آقای مرتضوی زمانی که در سازمان تامین اجتماعی بود دیوان عدالت اومد و آقا شما در تصدی در این سازمان غیر قانونیه رفت صندوق از سازمان ها رو اصلا عوض کرد کلا سازمان صندوق تامین اجتماعی رو که از سازمان تامین اجتماعی به بگه من اونجا تصدی هم قانونه دیگه من الان مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی نیستم مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی یعنی حتی محدود به دولت روغنا نیست سیاستیه که بالاخره انگار در جمهوری در خصوصیت جمهوری اسلامی ایران یا جواب داده یا این داره اعمال میشه به شیوه مختلف. حالا من یه در بحث کارورزی هم که یک فرصه تلیتونی بود یادتون باشه کارورزی رو خب ما در قانون کار کارآموزی داشتیم اینا من یک تری تحصیل کند در شروع اشار بسیم کارورزی کل کارآموزی که در قانون کار بود دور زده شد دستمزد شد هزینه آموزشی بعد کارآموز شد کارورز نمیدونم همه این ادبیات پشت سرش اومد یعنی هم تماما همه این واژگانی که معنایی داشت در قانون کار اینا دور زده شد و بیمه مقررات بیمه اجتماعی شد بیمه حوادث در کارورزی و کلا ماجرا عوض شد. من خیلی وقت رو نمیگم باش برسیم به بعدی از این آخرش هم یه تحلیل جنبندی بود که از اون میگذر داشت.
خیلی ممنون. به عنوان اولین سوال از آقای اکبری پرسیدن آیا حمایت از کالای ایرانی راه علاج و رفع مشکلات کارگران ایرانی نیست؟ فقط یه مسئله ما چون تعداد سوالا زیاده اگر لطف کنید توی 3 دقیقه 4 دقیقه
همه سوالاتی رو که از من هست رو بگین که من یه مرتبه همپیوند بگم که تیکه تیکه نشه. بعد سوالاتی که جناب اسماعیلی هست حتما کنم اینجوری بهتر.
سوال بعدی باز در مورد حالا شعار امسال هستش. پرسیدن شعار حمایت از کالای ایرانی رو باید در چارچوب نقد اقتصاد سیاسی دید، آیا جزئی از بحران‌های اقتصاد سیاسی در جمهوری اسلامی نیست؟
بله.
به عنوان سوال بعدی پرسیدن که با توجه به بحران هژمونی که جریان‌های سیاسی و ظهور امکان‌های فاشیستی، آیا امکان حل شدن جنبش کارگری به امکان‌های فاشیستی وجود دارد؟ و به عنوان سوال آخر از شما پرسیدن با توجه به تعریفی که از خیلی بدخط راست مطلق در فرمایشات شما که به طور نقادانه این مقوله رو زیانبار توصیف کردید، خاطر نشان می‌شود که در دنیای غرب در این من نمیتونم اینو بخونم. آره کسی که
گفته خودش بگه،
خودش بیاد من اگر که بیاد اینجا، چون من نمیتونم اینو بخونم.
با دوری تشکر. با توجه به تعریفی که از وضع مطلق در فرمایشات شما که به طور نقادانه این مقوله رو زیانبار توصیف کردید، خاطر نشان می شود که در دنیای غرب در امر سلامت و دارو، کارآفرینی که به تولید داروی خاص اقدام کند، در صورتی که این دارو برای اولین بار توسط فرد یا مجموعه تولید کننده از طرف دولت مذکور این اختیار به تولید کننده داده می شود که قیمت محصول مربوطه را با توجه به صلاحیت خود تعیین کند، و این در حالی است که هزینه تمام شده محصول به طور چشمگیری با قیمت تمام شده فاصله دارد. حالی یک حق مالکانه با بهره که به سبب داشتن توانمندی در کسب دانش و یا حتی صاحب بندی منطقه‌ای مواد خام رانت مطلق محسوب نمی شود.
یه پرسش دیگر هست از عرض و عزیز که من این را هم میخونم که بعدش خب شما پاسورتون رو بدید. پرسیدن دو مهمان از وضعیت با دو معنی مختلف صحبت کردن. دکتر عطایی از نوکولیاری صحبت کردن به صورت که ارزش افزوده تنها از حق مالکیت نشی میشود. دکتر اسماعیلی از سیاست های نئولیبرالی بعد از جنگ صحبت گفتن. سوال اینه که آیا با یک دولت نئولیبرال مواجهیم یا یک دولت به تبع دکتر عطایی و نئوفئودال؟ یه سوال شفاهی دیگه هم مونده، من چیزم که اون رو هم پرسیده بشه بعد یه راست بریم سوال جواب. من از آقای مرادی دعوت می‌کنم که سوالشون رو
بپرسید. من همینجا میگم سوال من از جناب اسماعیلیه. 12 مرتبه مسئله نولیبرالی رو در ایران مطرح کرد. نولیبرال مال کشورهای لیبرالی پسا صنعتی شیوه انتظامشونه. توی حاکمیت ما کدوم سرمایه دار و کدوم لیبرال هستش که نو لیبرال رو به اصطلاح بخواد غالب بکنه؟ این اولین سوال. سوال دومم در مورد این هستش که جناب عطاری فرمودند طبق کارشناسی صندوق بین المللی پول 40% صنایع ما ورشکست بود، قدرت رقابت نداشت. 40%ش میبایست توش نوسادی و اقتصاد دانش بیاد که بتونه با در جهان به رقابت بپردازه. چرا هر چیزی رو ما به مثلا رقابت زدایی نولیبرالی چیز میکنیم، مثلا میبریم تو اون کانال؟ سوال سومی که آقای اسماعیلی دارم، کارگرا سه تا مرحله دارن. مرحلهشون، اولین مرحلهشون صنفی، دومیش سیاسی، سومی ایدئولوژیکیه. تو آسیب شناسی طبقه کارگر ایران در 24 سال گذشته که من بررسی کردم، اکثر مبارزات صنفی بوده. یک سری از عزیزان سعی میکنن بهش شتاب بدن، به مرحله سیاسیش بکنن و حتی ایدئولوژیکیش بکنن. آسیبی که طبقه کارگر خودش به خودش زده آیا نباید بررسی بشه صرفا از اون زاویه‌ای که به اصطلاح ضد کارگر بوده صحبت بشه؟ یعنی نباید کارگرها خودشون اون اشکالات کاری خودشون رو بررسی بکنن، فعالین کارگری؟
خب خیلی ممنون. فقط الان ساعت 3، ما تا 3:30 وقت سوال می‌گذاریم. لطفا تنظیم کنید که ما 3:30 کار تموم کنیم. برنامه خیلی ممنون.
سوالات سنجیده ای مطرح شده. من فکر میکنم محل نزاع رو که آخرین چیز بوده من بهش میپردازم که بعدنم بقیه هم در همون چارچوب سوالات رو در همون چارچوب جواب بدم. ببینید جناب آقای اسماعیلی، من خیلی استفاده کردم از بررسی قوانینی رو که داشتن. من کمتر دیدم با این دقت و با این عمق ردیابی بکنم، اما مسئله این استش که هر گردی گردو نیست. مسئله مقررات زدایی میتونه در چارچوب نوفوذاری قرار بگیره و بازگشت به کرایه کردن انسان باشه که مطرح شد از اول. اونا از اول دنبالش بودن که قوانین کار ضد این جریانیه که اینها دارن. ببینید بسته قانونی نولیبرال یه بسته قانونیه، یا با همین واژه‌ای که آقای مرادی به کار می‌برد، یه شیوه انتظامی برای ازدیاد رقابت در دوران پساصنعتی یا اقتصاد دانش و جهانی شدن اقتصاد برای رقابت بیشتر. هم حرفی که مارکس توی نبردهای طبقاتی فرانسه می‌زنه، یه سرمایه‌داری بدون اینکه جهانی بشه نمی‌تونه بقا داشته باشه. و این مقوله رو برای این از چه ارزش اضافه بیشتری تولید بکنه در رقابت به صورت جهانی. در ایران هر مقررات صدایی شده برای حمایت از صنایع که آره به درستی هم مثال ژاپن رو زدیم، برای جایگزینی واردات بوده، برای انحصار بیشتر بوده و برای مقابله های صنفیش هم برای امت کردن. یعنی اون امت واژه هستش که حتی فقه چیزم هست فرقی نمی کنه. یعنی شیوه های تشکل دوران فئودالی امت کردن، مثلا مثل همین نقدی شدن یارانه ها برای خلیفه گری جناه انحصار طلب بود، برای وابسته کردن و نابودی طبقه متوسط بود، نه برای اینی که اون خصلت چیز رو بده. بانک جهانی هم گفته که نقدی شدن، چون این نوع سیستمایی رو که مالیات رو میگم مالیات رو یارانه ها رو به صورت از پیش تعیین میکنه، اینها مانع رقابت میشه، یعنی دیستورشن میده، اختلال میده تو قیمت، اختلال میده تو قیمت، تخصیص منابع به صورت ناقص و کشکارکرد صورت میگیره. به این دلیل که رقابت رو از بین میبره، یعنی عقلانیت تخصیص منابع رو در بازار رقابتی از بین میبره، میگه نمیتونی شما این کار رو بکنید. توی دوره احمد برای این نیست، اصلا نمیخواد رقابت باشه، همه چیز رو بخواد دولتی تر بکنه. سازمان عقلانیت برنامه رو هم برمیچینه، چه برسه عقلانیت بازار رو، سازمان برنامه رو هم منحل میکنه. اینی که نقد اقتصاد سیاسی درست اینی که ما ببینیم که این داره به جای اینی که از وارد یه دور رقابتی بشه یا مثلا کار بشه، میخواد انحصارش رو بیشتر کنه. خب این میشه نرده احساسی است. یا مثلا اونجا موضوع کارگاه ها که مطرح میشه برای همین مقولات که کارگاه های، چون سرمایه‌داری تو دوران پساصنعتی سرمایه‌داری سازمان یافته میشه، سرمایه‌داری منعطف، این سرمایه‌داری منعطف باید پیوسته بهره‌وریش رو ببره بالا. قراردادهای جمعی تو اون نمیذاره بهره وری بره بالا و اون اقتصاد شکست میخوره. چون اون اقتصاد تو دوران جهانی شدن شکست میخوره، این سیستم چون بهره وریش نمیتونه بره بالا، این میاد تغییر میده قوانین کارشو. این میشه اقتصاد سیاسی. چون ما وارد یه دوران جدیدی شدی از نحوه تولید و توزیع مازاد اقتصادی، سازمان تولیدت هم عوض شده. خب این دولت از این طرف میاد این کارها رو میکنه، گروه هایی که میخوان از
تمام کارگر دفاع کنن، نمیرن این همین حرف چیز بکنن، مداوم میگن از صنایع حمایت بکن، در حالی که شما باید سیستم ترغیب صادرات رو جایگزین سیستم راهبرد جایگزینی واردات بکنید. ما باید بریم سبقت بگیریم از دولت، ولی چون چسبیده حالت دفاع منفعل داره، روشنفکری که بعد از طبقه کارگر دفاع کنه باعث میشه یواش یواش همه این صنایع ورشکست بشن. بعد هم میگه دولت کرده. خب دولت، بله، ما که از یه دولتی که سنتی که میخواست جای مدرن بشه توقع نمیتونید داشت، از اول تحلیل کردید. کی باید این حرف رو بزنه؟ این دفاع طبقه کارگر نیست. وقتی که صحبت میکنی که ما باید وارد اقتصاد دانش بشیم، میگن نه، اقتصاد دانش یه مداوی رگولیشن شیوه انتظام خاص خودش رو داره. کسی که از طبقه کارگر باید دفاع بکنه اینه. ببین، مثلا تهران بین 1185 تا 1190 300 هزار شغل از دست داده برای اینکه وارد اقتصاد دانش نشد، برای اینکه کارهای رقابتی نمیتونه تولید بکنه. اساس اون چیزی هم که شغل از دست داده کارگاه‌های زیر 50 نفر، کارگاه‌های رانتی همه باقی موند. توی صنایعی که حمایت نداشته، تو صنایعی که حمایت داشته مثل خودرو نظامی اینا که انحصاری بوده بقا پیدا کرده، اتفاقا تو صنایع سازمان یافته تر بقا پیدا کرده. این برای چی؟ برای اینکه شما شیوه جایگزین تأمین اجتماعی رو که میباید کارگاه کوچیک داشته باشه، که ژاپنی ها این کار کردن. ژاپنی ها وقتی که دیدن که سرمایه‌داری منعطف شده، یه سیستم قانونی برای حمایت از صنایع کوچیک کار کردن، چون صنایع بزرگشون به شیوه خودشون بهتر، شما میدونین دیگه، مثلا تو تویوتا مادام العمر بودن کارگرها، برای تو صنایع کوچیک نبودن. بعد اومدن یه دیدن صنایع کوچیک اگر که حمایت کارگری نشه اینا بهره وریشون بالا نمیره، پس اومدن یه سیستم دادن. توی این مال ما همونجوری که گفتیم معکوس کردن. این تحلیل اقتصادیه که باید ما حرف بزنیم به دولت طلب داشته باشه، نه اینکه به صورت منفعل بخواد صنایع عقب مونده رو نگه داره و دانشگاه ها هم رابطه با صنعت شانه های بحث کوچیک ما داشتیم، رابطه اقتصاد دانش رو با صنعت در رگولیشن خودتون باید تعریف کنید، نه صورت واکنشی که اینا اومدن مثلا صنعت دارن دانشگاه های ما رو پولی میکنن. اگر نتونی سبقت بگیری که چگونه دانشگاه اقتصاد دانش رو توی صنعت ببره، اون موقع امکان دفاع از طبقه کارگر وجود نداره. به صورت منفعل هی واکنشیه، این داره میاد ما رو پولی میکنه پس این نورده بیاره، نه، این نوفوداله، این اصلا نمال ارزش اضافی نیست. و شما اگر که ارزش اضافی تولید نکنی همه کارگرات بیکار میشن و چیز فکریشون میره برای فاشیست. همین اتفاق افتاد، چون هر کسی که فکر میکنه شفه باید بره تو جنگ رو در رو و جنگ منفعل، جنگ فاعل، این که اقتصاد سیاسی پیشبینی میکنه که چه شیوه انتظامی برای طبقه کارگر لازمه، نه براندازی. اون قدم بعدی رو باید مشخص کنی. و همین شد گرامشی تجزیه تحلیل کرده، گفته که آره این موجب فاشیسم میشد که ما همین کاری کردیم. اگر این تجربه تاریخی کرد خب مسخره میشه، ما به عنوان چپ همون کارهایی که فاشیسم تو ایتالیا به سر کار آورد ما برای همون کارها رو بکنیم. خب اقلا دیگه تجربه فاشیسم که هست که این میشه ضد تمام کارگر، تراژدی که به یه فاجعه تبدیل میشه، کمدی هم نیست، فاجعه است. حالا مارکس میگفتش که اتفاق اول بیفته تراژدیه، بعد کمدیه، نه کمدی هم نیست، فاجعه است. ما این اقتصاد سیاسی به این درد میخوره و بعد طبقه کارگر از اون جنبه سنفی صرفش، بدون اینکه ایدئولوژی هم رادیکالیزم جنگ رویارویی نیست. من بارها گفتم اولین سوسیالیست جهان چیز مزدک بوده. چرا نتونست سوسیالیست بشه ایران؟ برای که نهادهاش و اساس سیاسی وجود نداشته که مزدک بتونه دنبال بکنه. سوسیالیسم تخیلی که سوسیالیسم میشه که از اول بوده. همه تو همه کتابا بخونی اولین سوسیالیست جهان مزدک. تنها یا یه سیستم بسیار بزرگی هم باز اقتصاد سیاسی چیز چون نداشته باشه دچار بیماری کودکی چپ روی بشه، ابرقدرت سوسیالیست اردوگاه سوسیالیست فرو میپاشه. ما نیاز داریم که با اقتصاد سیاسی به این معنا و نه به قول معروف هر چیزی رو به عنوان چپ بگیریم. رادیکالیسم یعنی به انسان پرداختن. مارکس میگه که اگر ایده بین تو داوره تبدیل میشه به نیروی مادی. نیروی مادی یعنی چی؟ نهادهایی که بعد جهان رو جدید رو بسازه. میگه اون ایده میره بین مردم که مردم بپسندن. مردم چی رو میپسندن؟ ایده های رادیکال رو میپسندن. اما رادیکالیسم یعنی به ریشه ها پرداختن و ریشه همه چیز انسانه. ریشه همه یعنی اون کاری رو که ما نیاز داریم برای اینی که این تکامل رو کم درد و رنجتر بکنیم و اینه پر درد و رنجتر میکنیم. روز به روز مواضع ما در مقابل همین نوفودالیزمی که یه تیکه از چیز میگیره احمدی نژاد میاد کاری که هیچکی جرعتش رو نداشت یارانه ها رو نقدی میکنه. چرا میخواد خلیفه باشه پوله رو بده؟ همون موقع سازمان برنامه رو منحل کرد. این بهش نمیگن نو لیبرالیسم. همون موقع میاد مسکن مهر رو میذاره. شیوه مثلا تو سیاست اجتماعی جزء کارهای ماست برای اینکه طبعه کارگر بتونه پیز داشته باشه، نه که آخر سال هی بریم سر اینی که حقوق حداقل. دولت هم حل میده میگه این سرمایه‌دار رو بندازم، این کارگرها رو بندازم به جون اونا، اینا رو بندازم جون اونا، مثل اینکه اصلا این وسط دولت ایشکاره است. نه مسکن اجتماعی درست میکنه، نه حمل و نقل ارزون. یکی از دلایل طلای فضای فقر ثابت شده است نبود حمل و نقل ارزونه. شما ببینید که این کارگرها تا پیرامون تنها اسکان غیر رسمی چند درصدشون به حمل و نقل ارزون دسترسی دارن. خب با حمل و نقل ارزون یه عالمه زیادی وقتشو به دست میاره، یه عالمه زیاده چیزی. این وظیفه دولت نیست؟ تراکم فروشی میکنه. تراکم فروشی توی هیچ جایی توی چیز نداره. تو آمریکای نولیبرال شما اگر بخواین تغییر کاربری بدی ساختمون یه طبقه رو میتونی بکوبی بکنی باغ، نمیتونی بکنی برج. برای اینکه اگر این اتفاق بیفته یک ذره هم نمیتونه ارزش اضافی تولید بکنه. کارخونه ها همه ول میکنن، مردم همه رانتشو اگر رانت باشه. بعد میگن این سیستم نولیبراله. کجاش نولیبراله؟ تسهیل میکنه این چیزو، باعث میشه رانت خوره هم میاد میگه که اینا کمونیستن که میخوان جلوی رانت منو بگیرن. شما نمیتونی یه قدم، یه حرف منطقی حداقلی در چارچوب توسعه، یعنی یه قدم جلوتر، نه اینکه به کمونیسم برسی، نمیتونی هژمونی پس به دست بیاری. طبقه کارگر بیچاره هم نمیدونی واسه چیکار کنه. بره کارخونه، یعنی هول داده میشه واسه دولت، برو این سرمایه‌دار رو بزن. به اصل بنده هم هول داده میشه که این نولیبراله بزنینش. بعد نمیفهمه که این کارخونهشو باید جهتگیری صادراتی بده. مطالبهش از دولت اینه که کارخونه هپکو بعد بتونه صادراتی بشه. هی میگه از من بخر. یعنی اوج مطالبات طبقه کارگر توی کارخونه میگه مزمن بخر. نمیاد بگه که این نظام نوفودالی تو بشکون، این رانت تو بذار کنار، که هم داره قیمت مسکن رو کرده 10 برابر درآمد من. قیمت مسکن تو آمریکا سه برابر درآمد متوسط خانواره، توی ایران 12 برابر. برای این که این همش رانته، نمیاد به که این رانت و جلوشو بگی، همیه کاری رو از من بخر، تقلیل بده کرده به یه عمل کارگاهی کوچیک. بعد از یه مدتی هم بازخریدش میکنم میدنش بیرون، خسته میشه دیگه، اون دانش و تجربه صنعتیش هم برمیداره میبره پراید میرسنه اگه خیلی دیگه چیز باشه. این یه سیستم مخرب اجتماعیه. برای همین مارسو اون موقع میگه طبقه کارگره توی همون نبرد طبقاتی، میگه مقابلش اشرافیت مالیه نه بورژوازی صنعتی. توی ایران دو تا کارخونه یکم باقوده این دوتا رو میداده به جونم. ما میبایست اقتصاد سیاسی رو به کار بگیریم برای اینی که این هژمونی فکری برگرده تو جامعه، هژمونی که قدمهای بعدی خودش رو خوب میشناسه. و شما به خصوص الان من توصیه میکنم، حالا من مارکس و اینا رو خیلی گفتم، ولی کارهای داگلاس نورس رو حتما باید بخونین، دو تا کتاب توی سایه خشونت و خشونت و نظم اجتماعی. اینا داکیومنته کردن تجربه سالیان سال اقتصاد توسعه رو. به نظر من هر فعال رادیکال اول بعد اقتصاد توسعه رو بخونه. اگر اقتصاد توسعه نخونه تندگو میشه به جای رادیکال. ریشه ای نیست، نه تندروی رادیکالیزمه نه تندگویی رادیکالیزمه. رادیکالیزم یعنی به انسان پرداختن. و موضوعات دیگه هم چون فرصت من خیلی پیش کردم دیگه واردش نمیشم. و این اون موضوع رانت هم که گفتن، تنها رانتی رو که توی رفیقمون رفت مثل که نامیز شده است، حالا به هر شاید اینو باید بعدم دوستانش بهش بگن، تنها رانتی رو که در حساد نو کلاسیک ممکنه ببره کسی، رانت نوآوریه. اونم نه به صورت انحصاری، رانت مطلق انحصاریه، مثلا نفت چون مالکشی، اما اون چون نوآوری کرده قیمتش رو خودش تعیین میکنه. بعد از مدتی هم ولی نمیتونه که انحصار داشته باشه، میگیرم میبرنش زندان. قبل 10 قانون ضد انحصار وجود داره تو آمریکا، یک ذره هم اجازه انحصار نمیدن. و ولی اینجا هست، اینجا میگه از من حمایت کن، اجازه نمیده. اون رانت نوآوریشو میبره تا موقعی که بتونه رقیبش اون کالا رو از اون بهتر تولید کنه. این یه عقلانیتی تو سرمایه‌داری وجود داره که مارکس برای همه میگه این طبقه انقلابیه. شما نمیتونی سرمایه‌داری رو دگرگون کنی مگر به صورت دیالکتیکی بر این قابلیت انقلابی سرمایه‌داری برای رشد نیروهای مولده فائق بشه. و این از سوسیالیست های تخیلی هم بدتر میشه همین نوفئودالیسم. یعنی تو بیدانشی نسبت به نحوه دگرگون کردن سرمایه داری نوفئودالیسم خفته و فاشیست. جاده تابخون نوفئودالیسم و فاشیست میشه. برکنم.
تشکر کنم آقای اطلاعی. من سوالا رو پاسخ کنم قدی به نقطه ای از کنم. من توی صحبت هم حالا چندین بار اشاره شد به سیاست های نئولیبرالیستی. من ابتدا هم عرض کردم خدمتی که یکی از ویژگی های اقتصاد نئولیبرالیستی رو که مقررات زدایی هست رو توی برنامه های توسعه و حالا توی حوزه کارگری در سطح تشکل کارگری و روابط کارمعیشتشون بررسی میکنم. و قطعا نظرم هم بر این نبود که یک بسته مثلا واحدی با یک بسته واحدی روبرو هستیم که صفر و یکی یا به صورت منسجم یک پاشد کاملا نئولیبرالیستی است. ولی خب در اون بخشی که مقررات زدایی هست از توصیه های اون اقتصادی که بالاخره شکل گرفته و پا گرفته از اون توصیه ها پیروی میکنن. اما قطعا همونطور که آیت تری فرمودن و به درستی و با جزئیات و
با تحلیل و خیلی هم پیشنهاد محور هم بود و به درستی هم باید به همین نحو باشه که پیشنهاد محور باشه. ولی خب من خودم تمام کار تقریبا در یک مقطعی تمام کارخونه های عراق رفتم از نزدیک بازدید کردم و با کارگراشون هم صحبت کردم، یعنی ماشین‌سازی پارس، هپکو، آذراب، آلومینیوم، یعنی مثلا کارگاهی که روی پار بود باز همین آلومینیوم بودن، به خاطر اینکه حالا همون فرمایشی که شما گفتین که بالاخره چه مصرف داخلی مقداری هم داشت دیگه، ازش اضافی داشت که بالاخره روپا مونده بود، اما در بخشای ایشون نا حتی مثلا هپکویا ما که رفتیم مثلا نشسته بودن کنار آفتاب پای دستگاه نبودن، ما که رفتیم که پیدم پشت دستگاه فکر کنم مثلا بازه سی چیزی اومده و زرن کارا کنن و گفتن خب بعد با صحبت اینه که ما مثلا یک مقطعی از پاکستان یک سفارش گرفتیم که برایشون کار برایشون ماشین بزنیم، چون همه دارن وارد میکنن ما داریم چیزی سفارش نداریم و واقعا همه خوشحال بودن و گفتن خواهد دقیقا ما چند ماه حقوق دیگه داریم، حالا با کم تأخیر باشون سفارش بعد از چند ماه پاکستان یه دلال دیگه اومده اون قرارداد رو فسخ کرده و ما دوباره همینجوری بیکاریم، نشستیم مثلا کاری تولید نمیشه، مثلا سفارشی نداریم چون وارد تولید داخلی نداریم، فقط سفارش برای صادرات و اونم تعطیل، انقدر دلال هست که اجازه نمیدن حتی ما صادر کنیم و همشون متفاول. اولین مشکلشون این بود که ما انقدر در اون کالایی که ما تولید میکنیم واردات صورت گرفته که ما بالاخره کاری برای سفارش می‌کنیم، شما هم چیزای سنگین می‌ذاریم و حالا همون چیزی که ژاپن هم گفته که صادرات رو باید تحریک کنیم، قطعا این پیشنهاد محوری قطعا پیشنهاد درستیه، ولی خب من معتقدم که رگه‌هایی از فئودالیسم قطعا وجود داره، یعنی مثلا ما حوزه آب الان هنوزم آب شرب شهری ما درگیر قربانی مثلا مسئله دعوای هندوان و فولاد که صنعتگرا میگن ما فولاد بسازیم یا کشاورزا مثلا هندوانه تولید بکنیم کدومش، یعنی در آب شرب شهری ما قربانی این دعوا شده و قطعا یک بسته واحدی که بگم تماما در همه حوزه ها سیاست همه ویژگی های سیاست های نئولیبرالی کلا ما با یک اقتصاد نئولیبرال رو راستی من به نظر نیستم، فقط گفتم که ویژگی مقررات زدایی رو در اون حوزه حوزه‌ای که گفتم بررسی کردم و رسیدیم به حوزه کارگری. خدمت عرض کنم که در خصوص سوال ها من سوال آخر به اول بیام در مورد اینکه کار فرمودین که سند فعالیت سنفی سند فعالیت سیاسی یا حالا حزبی یک سند فعالیت ایدئولوژی، در مورد این خب میام یک چالشی هم از ابتدا بوده، حالا من هم نمیده جای مارکس بودم، خب در مورد سندیکا در فرانسه و ایتالیا هم خیلی تحلیل هست، یعنی خود مارکس هم بسیار تحلیل کرده که آقا سندیکا با سنفی باشد یا سیاسی باشه، حالا ما اصلا از اون فضای قرن 19 خارج بشیم و توی قرن 20 بخوایم صحبت بکنیم، به هر حال این چالش میخوام این چالش ریشه داری، یعنی دعوایی نیست که بیز قصد پریکی که حالا من میگم آقا نه سندیکا باید کار سیاسی بکند ولی طرف بگه نه آقا نه باید کار ضرور لطمه به کارگر میزن، حالا این مسئله خب بالاخره هواداران داره مخالفان هم داره، اونه که بقول معروف هواخواه مداخله سندیکا در امر سیاسی هم خب بالاخره به سه شکل میگن ممکنه این دخالت صورت بگیره، یه شکلش اینه که ما بیایم در پارلمان به صورت دموکراتیک سندیکا نماینده بفرسته ورود بکنه، یه شکل دیگه اینه که آقا بیان با توسل به انقلاب پیروز بشن، یه شکل دیگه اش اینه که در امر سیاسی مداخله کنن، یعنی حق مداخله در امر سیاسی رو داشته باشن. مزیتش هم خب اونه که هوادارا میگن که بالاخره اینکه رابطه با احزاب داشته باشن، یعنی این دو اهرم حزب و سندیکا باشد، فعال سندیکایی از تجربه سیاسی و آگاهی طبقاتی فعالین حزبی و سیاسی استفاده بودن، ولی ما تجربه تلخ هم داشتیم، بالاخره حزب توده کامل مصادره کرده بود فعالیت سندیکای اتحادیه ما را، حتی بعدا هر چی کتاب در مورد فعالان اتحادیه، یعنی بخش اعظمی از روایت‌های در مورد فعالیت اتحادیه کارگری کارگری ما تحت روایت حزبی نویسندگان حزب توده بود یا حالا بخشش هم مربوط به
کاملا موافقم،
بله بنابراین این خب این خطا هم داشته، ولی خب اونم که معتقد مخالف بودن با فعالیت سنفی سندیکا با فعالیت سیاسی مداخله سیاسی سندیکا، اونا معتقدن که بالاخره با ممکنه تضییع حقوق کارگران اتفاق بیفته در این زمینه و بعد هدف خودش رو حفظ بکنه بس سنتی و از معیشت مثلا خاصه فروش نکنه. اما بعد تجربه اون وریش هم داره، یعنی تجربه که گفتم خدمتتون ما در دوران بسکیاری که در احواز بود کلا مفتاق در امر سیاسی دخالت نکنید. بالاخره ما 1930 حالا از امریکا من هم مثال بزنم، 1930 روزویت دفت پیشنهاد رفت به بخش خصوصی گفت آقا گفتم که بیکار داریم به روزویت گفت خب بیکار داریم استخدام کنید، یعنی دولتی ها مادمش گفتن از وزرا هیئت گفت خب استخدام کنید، ولی رفت اینکه استخدام کنید فقط نمون رفت به بخش خصوصی گفت الان من به پشتوانه حزب کارگری اتحادیه کارگری مستقل دارم با شما، یعنی نه که پشتوانه، اینا هستن در جامعه، اگر با من می صحبت کنید هزینه استخدامی که من میگم دولت میخواد شما بدید، اگر این هزینه ندید با اونا رو برید با یک حزب سیاسی بکشم. بنابراین اون کارتی هم که داشت وارد بازی با بخش خصوصی بشه برای پرداخت هزینه استخدام دولت به پشتوانه تشکل سنفی به حزب هر دو با هم. حالا خب ما یه نسیمی داره میاد، نسیمی اومده بالاخره سندیکای هفته پوز، سندیکای فلان، اینا مداخل امر سیاسی هم تا یه جایی کردن، ولی بعد اینه که خب ما در چه شرایطی هستیم؟ حزب کارگری مصابه ما 26 سال در بیکل حزب کارگر آقایی و اصلا دموکراتیک اصلا کلا نهاد دموکراتیکی نیست و برگزار و هیچ چیز سنفی کارگری وجود نداره، اتحادیه سنفی کارگری هم وجود نداره، در این شرایط باید حرف بزنیم. میخوام بگم اون بحثای قرار
نظامی رو بذاریم
کنار، در این
شاید یک اختلاف
نظری وجود داره
حتی تو... من یه چیزی عذر میخوام در تایید فرمایش اسماعیلی عزیز. ببینید مارکس خیلی غیر سیاسی بودن این چیز سنفی و اینا حمله میگردن و زردند و فلان اینا، ولی انترناسیونال رو کارگرهای انگلستان برپا کردن که فقط سنفی بود، هیچ جای اونا که سیاسی بودن همش مشغول جنگ و دعوا بودن. خب کجا انترناسیونال برپا؟ فقط انترناسیونال رو اونا برپا کردن، یعنی یه تشکل صنفی جا افتاده و چیز شرط مقدمه، شرط لازمه برای اون فعالیت سی. من این فرمایششون کاملا تایید میکنم حتی به تجربه قرن 19 مارس.
بعد هم خب همین ماجرا این دعوا باعث شد که حتی آیلو هم وارد واکنش بشه، یعنی آیلو یک جلسه 1952 میذاره 35 جلسه شه اونجا کلا خیلی بحث میشه و مخالفین و موافقین که آیا سندیکا باید در انرو سیاسی دخالت کنه یا نه، به این نتیجه آیلو به این نتیجه میرسه، لزوما نمیگم مثلا قابل اتفاق فلان، ولی میگه که فعالیت های سیاسی و سندیکایی آنچنان نباشد که به فعالیت سندیکا فعالیت سیاسی سندیکا آنچنان نباشد که فعالیت سندیکایی لطمه بزنند و از طرف دیگر بهانه دست دولت بدهد تا از ارائه فعالیت های ادامه فعالیت های جلوگیری کنند. بنابراین به شرط عدم اخلال در آزادی سندیکایی در آیلو نمیپذیره که اگر رفتی دفاع در امر سیاسی دخالت کنی، اگر آزادی سندیکایی رو مثل قضیه حزب توده نشه، اگر مثل حزب توده بشه آیلو میگه نه این آزادی سندیکایی یا سوال سندیکایی توی سوال میگه، نه به زیر حزب پرچم حزب فعالیت سیاسی بکنن سندیکا، به این شرط میگه اجازه، یعنی آیل او مجوز مداخله در سیاسی رو سندیکا میده، ولی خب میگه موافقین و مخالفین زیاد داره در فضای فعلی، ما باید در فضای فعلی خودمون حرف بزنیم ببینیم مثلا چون یه بحث هم هست که بالاخره طرفدار اینو که میگن بالاخره فعالیت فقط در پشت سنگر سنف باشد، هم خطرش اینه که مسئله سیاسی اقشار فرودست بیفته دست یک سری سیاست‌های پوپولیستی از کارگزاران سیاست پوپولیستی، این خطر هم داره که ما پشت سنف بمونیم، فقط سنگر سنف بمونیم، بعد مسائل سیاسی کارگران رو حالا بالاخره از معیشتیش هم معیشتی هم گره داره به سیاسی، فقط یعنی این دوگانه لزوما قابل تفکیک نیست، میاد سنفی سیاسی شاید یه جایی به وحدت برسه، ولی بالاخره با یک تفکیک حداقل این خطر هم داره که مسائل سیاسی رو دست یک احزاب پولیسی یا سیاست گذاران پولیسی یا اعمال سیاست حاکمیتی پولیسی بیفته. خب اون در اون شرایط ممکن ها بیما بالاخره بهتره که در امر سیاسی خودشون مداخله بکنن. این حالا در مورد اون سال سال اگر وقت سوال اولم که گفتم این سال اولم بود که بالاخره بعد آقای عطاری بود که نولیباسی خدایی کنم گفتم که توضیح دادم و فکر میکنم
خواهش خیلی عالی باشه.
طول مدت ها.
خب خیلی ممنون، تشکر می‌کنم از دوستان عزیز و سخنرانان گرامی. وقت سوال ها تموم شد، خیلی ممنون.
یالا ما ممنونیم از شما. خب دوستان غرورتون هم برقرار بشه. خدا خیلی عالی بود. من باید غرورتون هم آمودوارم که بیشترم برقرار بشه.